درصد مسیر آبی بدیم. ما مسیر سبز و زرد و قرمز داشتیم.
بله.
تو سبز اصلا کالا رو چک نمی‌کردیم. کالا که چی؟ اصلا اسناد هم چک نمی‌کردیم.
بله.
اصلا تو سبز و زرد اسناد رو چک نمی‌کنیم دیگه. اسناد توی سبز اصلا اسناد هم چک نمی‌کنیم، توی زرد اسناد چک می‌کنیم، توی قرمز خب کالا رو رویت می‌کنیم. توی آبی بله. یعنی اینکه اول به نوعی ریلیز انجام بشه، کالا بره داخل کارخونه، بعدن کلیرنس انجام بشه، یعنی نتیجه به تشریفات گمرک صورت بپذیره. اگر این اتفاق بیفته خب تو خیلی از کشورها هست، خب در واقع میتونیم بگیم که خواب این کالاها در اونجا کم میشه، به تبعش هزینه ها بسیار بسیار کاهش پیدا میکنه و بوروکراسی کم میشه، تشریفات قانونی آسان‌تر میشه و میتونیم انتظار داشته باشیم که قاچاق هم کم بشه.
نه این موضوع که شما فرمودید 20 درصد به صورت خط آبی بخواد مطرح بشه که به شدت توی هزینه های تمام شده تأثیر میذاره
و یعنی کالا دیگه یک نوبت حداقل تخلیه بارگیری نداره، مستقیم میره توی کارخونه. خب میتونیم برای دولتی ها، شرکت های تولیدی بزرگ این کارو انجام بدیم که دائما دارن کالا وارد میکنن، مواد اولیه وارد میکنن و ما اصلا تو اونها تو مسیر سبز دادیم. مسیر سبز هم فقط یه پروسه است که اظهار میکنه، مستقیم میره صندوق. خب اینو برداریم بعدن انجام بدیم و با حالا پیش‌فرضی که توی قانون هم ماده 39 باید باشه، اونجا هم پیشبینی شده که مثلا باید سازوکارشو ببینیم که اظهار پیش از ورود رو پیشبینی کرده قانون.
تو مستظر هستید که به هر حال در سال جهش تولید فعالیت گمرکات هر چقدر شفافتر و دقیقتر و صحیحتر باشه، ما این طرف ما به ازاش رو در تولید خودمون خواهیم دید و این به هر حال زحمت شما و همکاران شماست که انشاءالله در این سال با جدیت بیشتری حضور داشته باشید کماف سابق. خیلی متشکرم.
که همیشه خب دیگه در خط مقدم بوده و ثابت هم شده، واقعا هر کاری هم بتونه در راستای هم رونق تولید و هم جهش تولید که فرمایش حضرت آقا گام برمی‌داره، ما هم در خدمت دوستان هستیم.
انشالله که موفق باشید. خیلی متشکرم.
دوست شما.
روز شما بخیر.
موفق باشید. خدا
حافظ. در خصوص برنامه‌های عملی برای کشف محموله‌های قاچاق گفتگو کردم با جناب آقای گلی، مدیر کل محترم جرم سازمان یافته گمرک ایران. صفر 905 97 95. سلام، بازنشستگان تامین اجتماعی از محرومترین اقشار افزایش حقوق از محرومترین اقشار هستند که افزایش حقوقشان را اعلام نمی کنند، به داد ضایعات جمع کنها نمی رسند و مباحثی از این قبیل را در پیامیشون مطرح کردند. صف 939-37-33. با سلام، من یه کارگرم که وسیله هام رو بردن و الان دستم به هیچ جای بند نیست و در مورد مضیقه شدیدی که در حوزه معیشت خودشون گیر کردن با ما درد دل کردن. خیلی متشکرم از پیام شما. صف 917-91-54. سلام بر مجری محترم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. چرا از حقوق بگیرانی که نزدیک 2 ماه میشه دارن استراحت میکنن و همون چند دقیقه کار مفید روزانه رو هم دیگه انجام نمیدهن مبلغی از حقوقشون کسر نمیکنن؟ ایشون یه مقدار زاویه اقتصادی موضوع رو بیشتر بهش توجه داشتن. عزیز دیگری 0937-7044 گفتن چه خوب میشد که در کنار طرحهایی از قبیل وام و تسهیلات نقدی، پویش در خانه بمانیم، هر خانه یک پایگاه سلامت، کرونا را شکست دهیم و غیره که البته مفید و خوب هم بودند، پویش طرح هر خانه حداقل یک یارانه در سراسر کشور توسط دولت، صندوق توسعه و بانک مرکزی اجرا میشد که حالا باز پرداختش هم با اقساط کم بهره باشه، که این سازوکارها و زیرساختهای مربوط به دورکاری بهتر و بیشتر در کشور توسعه پیدا بکنه. در خصوص موضوع سوم برنامه‌مون که مربوط به مرحله دوم طرح فاصله گذاری اجتماعی هوشمند هست، گفتگو می‌کنم با جناب آقای دکتر محمدرضا پور ابراهیم، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. جناب آقای پور ابراهیم سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و همکاران و شنوندگان برنامه، در خدمت شما.
آقای دکتر من قبل از هر بحثی کمیسیون شما رو درست گفتم؟ کمیسیون اقتصادی مجلس هستید؟
بله بله من کمیسیون اقتصادی.
خب خدا رو شکر من با اتکای به ذهنم موضوع رو گفتم، یه وقت جسارت نشده باشه. عرض به حضورتون که مشخصا چه روندی رو باید دنبال اصناف باید دنبال کنن در زمینه این که در بازار بتونن فعال باشن و فعالیتشون رو از سر بگیرن؟
خدمت شما عرض میشه، همونجور که بسم الله الرحمن الرحیم، همونجور که به حال در فضای عمومی کشور هم بارها مطرح شده، هم مسئولین دولتی و هم سایر عزیزانی که در ارتباط با موضوع بحث کرونا به حال از نظر کردن، ما دو رویکرد رو در شرایط کرونا کشور باید دنبال کنیم. رویکرد اول اینه که نگاه به سلامت جامعه هست، آهاد مردمی است که به حال خود نکرده به دلیل مبتلا شدن به این بیماری که تلفات زیادی هم در کشور هم در منطقه هم در دنیا به عبارتی گرفته، این وضعیت در کشور ما موجب ایجاد یک شرایط خاصی نشه که ما تعداد زیادی از عزیزانمون از دست بدیم. به خاطر سلامت جامعه به عنوان یکی از به عبارتی اولویت‌های ما در شرایط کنونی اهمیت داره. نکته دوم وضعیت و تمکن اقتصادی و مالی مردم هست به واسطه خدمات و ارائه فعالیت هایی که میتونن انجام بدن و شرایطی که در این بخش میتونن ایجاد بکنن. خب طبیعتا این هم به عنوان یه موضوع بسیار مهم مد نظر هست. این که در کجا با این نگاه که هم سلامت جامعه حفظ بشه و هم حوزه بحث اقتصاد و معیشت مردم هم در نظر گرفته بشه، نکته مهمی که الان در دستور کاره. پیشنهادات متعددی در طول چند هفته مطرح شده. پیشنهاد اول تعطیل کامل کلیه واحد سنفی بجز واحدهایی که کالاهای ضروری مردم، ارزاق مردم رو توزیع میکنن که در ایام عید و قبل از عید تا اخیراً این اجرا شده. از تقریبا امروز هم با توجه به دستورالعملی که از ستاد ملی مبارزه با کرونا به عبارتی مشخص شده، قرار هست بخشی از واحدهای سنفی که امکان داره فعالیتشون وجود داره با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ادامه پیدا بکنن. استان ها هم الان از نظر ما با توجه به اینکه شدت سخت داره در بحث موضوع همگیر شدن یا میزان مبتلایان یا هر شکلی آمار ارقامی که در این خصوص مطرح میکنن، شدت سختی بینشون وجود داره. طبیعتا استان ها هم میتونن اختیاراتی رو داشته باشن که از وضعیت اقتصادیشون بتونن به شکلی دنبال بکنن و به حال هر استانی که بتونه تو اقتصادی کار میکنه خاصی و ناخواسته اثرش تو کاهش رکود در اقتصاد کشور آثار منفی ناشی از بدی ناخالصی داخل کشور خواهد بود، لذا اینو هم باید مد نظر قرار
بدیم. حالا
در استانها یه سری اقدامات شروع شده، اولویت های هر استان داره مشخص میشه. من امشب که دارم با شما صحبت میکنم، فردا صبح ما ستاد کرونا استان کرمان رو داریم که حالا خود بنده هم تو جلسات این ستاد شرکت میکنم. همین امشب پیشنهادات اتاق اصناف و مجموعه اصناف کرمان الان آماده شده برای جلسه فردا، ضمن که مساوات ستاد ملی کرونا هم الان در اختیار ما هست. ما پیشنهادمون جنبندی خلاص عرض بکنم خدمت شما، پیشنهاد ما اینه که مواردی که میتواند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و نظارتی که هم مراکز درمانی و بهداشتی ما دارن و هم خود اتحادیه و مواد صنفی دارن بتونن خدماتشون رو بدن، هم به جهت اینکه مواد صنفی رو پای خودش بیسته، هم به جهت اینکه بتونه خدمات به مردم برسه و نارضایتی اجتماعی ایجاد نکنه. بعضی از واحدهای خدماتی رو ما نمیتونیم حذف کنیم، یعنی عملا امکانش نیست. بنابراین از این منظر پیشنهاد ما اینه، طبیعتا به مرور که شدت فراگیر شدن این موضوع در کنترل مسئولین و در کنترل متولیان حوزه سلامت قرار خواهد گرفت، میزان تصمیمات هم بازتر خواهد شد. انشاءالله بتونیم شرایطی رو ببینیم که با رعایت تمامی جوانب بتونیم همه فعالیت ها به شرایط قبلی خودش برگرده.
آیده تو خودتون در جریان هستید، شما یه بنگاه خرد رو در نظر، یک مغازه رو در نظر بگیرید، صرفاً با باز شدن این مغازه، حالا با رعایت همه پروتکل ها و همه دستورالعمل ها، این رونقی که یا این کسب و کار و فرایندی که در ذهنش داشته اون صاحب اون مغازه برای کار خودش در برنامه‌ریزی اقتصادی خودش و خانوادهش ایجاد نمیشه. به هر حال وقتی مشتری در خیابان نیست، این مغازه باز باشه، حالا تازه بازم اگر باشه مثلا حادثه هزینه برق و یه سری مسائل دیگه هم بهش بار میشه. مثلا اینجاست که این فکر میکنید با این طرحی که داره پیاده میشه چند درصد از بازار به حالت خودش، به حالت سابق خودش برمیگرده که بعد حالا بشه نظر؟ من حرفم اینه که با باز شدن واحدهای صنفی مسئولیت اخذ نمیشه از عزیزانی که در این زمینه تصمیم گیری و تصمیم ساز هستن و به هر حال این دستانداز اقتصادی که ایجاد شده یه مقداری به یه فعالیت‌های بیشتر از یا حمایت‌های بیشتر از اجازه دادن برای باز کردن اصناف.
اگر فرمای شما این هست که واحد صنفی که توی ایام تعطیل بودن یا حتی اگر باز بکنن به شرایط قبل برنمیگردن، خسارت ناشی از این چه میشه؟ من فرمای شما قبول دارم. قطعا همون تصمیماتی که الان اخیراً در ستاد ملی کرونا هم اخذ شده مبنی بر نحوه حمایت، چه در بحث تسهیلات 12 درصد، چه در بحث به عبارتی وام قرضه‌رسانی و امثال اینها، که البته از نظر ما کافی نیست و نمیتونه جوابگو باشه چون خیلی از این واحدها اصلا دچار بحران جدی میشن و شرایط خاص پیدا میکنن. ما نقطه نظر ما اینه که نحوه پشتیبانی و حمایت از این واحدها باید با روش های دیگه هم تکمیل بشه، با اینکه با وضعیت بودجه دولت هم میدونیم، با اینکه شرایط خاص اقتصادی کشور هم میدونیم، مسئله تحریم ها هم همه میدونیم، ولی در هر صورت باید یک ظرفیت سازی بکنیم برای اینکه بتونیم بخشی از هزینه های ناشی از تعطیلی کامل یا شروع به کاری که نمیتواند باز سابق برگرده در حوزه تصمیم گیری رو پوشش بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر. من معذرت میخوام از اینکه فرمایش شما رو قطعا با توجه به اینکه به از زمان اذان نزدیک میشیم مجبورم که این گفتگو رو در اینجا کوتاه کنم. ان شاء الله در فرصت دیگه در خدمت شما باشیم.
براتون آرزوی توفیق دارم. ممنون.
خیلی متشکرم. روز شما بخیر. درباره چگونگی آغاز به کار مجدد اصناف در شرایط بحران کرونا گفتگو کردم با جناب آقای دکتر پور ابراهیم، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، و در آخر برنامه هم به بخش پرطرفدار برنامه میرسیم. آخرین اخبار از بازار سکه و طلا رو جویا میشیم از جناب آقای کشتیارای. جناب آقای کشتیارای سلام عرض میکنم، سال نوتون مبارک.
خیلی متشکرم آقای بجادار، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب والی و همچنین سلام و روز بخیر هم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد و همچنین تبریک سال نو.
قربان، چه خبر از بازار طلا و سکه؟ بله.
خب امروز قیمت جهانی طلا در اونس 1686 دلار ثابت موند، قیمت هر اونس نقره هم 15 دلار و 49 سنت. اوایل صبح که بازار، البته امروز بازارات بازار طلا جواهر فعلا تعطیل هست، ولی قیمت ها بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز قیمت ها وجود داره. حالا درست معاملات به حداقل خودش رسیده، ولی بر اساس فرمول های موجود قیمت ها به این ترتیب هست که قیمت سکه طرح قدیم 6,320,000 تومان هست، قیمت سکه طرح جدید 6,480,000 تومان، نیم سکه 3,220,000 تومان، روبه سکه 1,880,000 تومان و سکه های 1 گرمی هم 980,000 تومان. البته قیمت ارز امروز اوایل صبح یه مقداری پایین تر بود، قیمت ها یه مقداری از قیمت هایی که الان اعلام کردم پایین تر بود، ولی امروز بعد از ظهر با افزایش قیمت ارز یه مقداری قیمت ها افزایش پیدا کرده. قیمت هر مثقال طلای آب شده یه 17 یار که مبنای قیمت هست 2,820,000 تومان، هر مثقال طلای 18 یار 2,966,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 646800 تومان و هر گرم طلای 20 عیار 718600 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 754600 تومان، یک گرم طلای 22 عیار 790500 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 862400 تومان. البته طلای 18 عیار که 646800 تومان برای هر گرم بود، اوایل صبح 631800 تومان سمتو که اشاره کردم، با توجه به افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت رو برای هر گرم طلای 18 عیار حدوداً 15000 تومان افزایش قیمت رو داشتیم. این رو باز اشاره بکنم، وایت های صفی طلا جواهر جناب آقای گوشدندار تعدیل هست، ولی قیمت ها با توجه به فرمول های موجود بر اساس اونس جهانی و قیمت ارز محاسبه شد.
خیلی متشکرم، خیلی ممنونم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم، شب شما بخیر. خیلی ممنونم که دقایق گذشته رو با ما بودید. به شیوه غزل اما سپید میآید، در هنگام نماز مغرب و عشا به یاد ما هم باشید. شب شما بخیر.
همراهان فهیم و صاحب دل رادیو اقتصاد، شب شما به خیر و نیکی باشه. زمان ملکوتی از آن مغرب به افق تهران ساعت 19:53 دقیقه خواهد بود. پیشا پیش این زمان ملکوتی التماس دعای ویژه داریم از محضر شما. خوبه خدایا، ما را در جوانی دریاب که فصل رویش است، فصل جوان زدن، و به سوی خیش بخوان از نور معرفت خیش، چنان در ما بتابان که سبز بروی. و حال گوش جان بسپاریم به تلاوت آیات 14-18 از سوره مبارکه آل عمران.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير والله بصير بالعباد.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو اقتصاد.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. حي على الفلاح.
الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بارلها یاری من فرما تا با اعمال نیکی که انجام می دهیم در هر دو سرا بر چهار بالش عزت و سربلندی آرامش و آسایش تکیه زنیم. آمین یا رب العالمین. همراهان محترم و فهیم رادیو اقتصاد، پیشا پیش قبول باشه طاعات و عبادات خالصانه شما. امیدواریم ما را هم از دعای خودتون بهره‌مند بفرمایید. با این امید که هیچ عزیز دلی از نظر مالی ورشکسته، از نظر روحی در هم شکسته نباشه انشالله، ازتون دعوت میکنیم همچنان با رادیو اقتصاد همراه بمونید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. با ما راه های ارتباطی که در اختیار شماست برای همراهی بیشترتون سامانه